بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على سيد المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أنيسنا أبي القاسم محمد. سیما مولانا الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین علم الهدى و نور ابصار الورى و مجل العمى بقية الله في العالمين ارواحنا فدا عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و دعاءه و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یکی از مسائلی که همت انسان رو بالا میبره، انسان رو در برابر وسوسه ها و انحرافات بیمه میکنه، برای انسان اعتبار و آبرو کسب میکنه، ارزیابی ارزش و قیمت خودش که آدم چقدر میارزه. ما علمامون در میان علمای مکاتب مختلفی که در عالم ادعای دارند، علمای ما دلیل حقانیت دین ما هستند. این کشیش های مسیحی رو ببینید، همه سال رسوایی هایی که به بار میارند، این از ما بهترانه که در عربستان و این کشورها هستند. اینا رو ببینید، خشونتشون رو ببینید، ظلمت و تاریکیشون رو ببینید، فاصله شون رو با زمان ببینید، جاموندگیشون رو از قافله تمدن بشر ببینید، بعدم یه نگاهی به مکتب خودتون و علمایی که در این مکتب تربیت شدن یه نگاهی به اینا بندازید. علمایی که در حال حاضر شما دیدید و برخی از اینا را از دست دادید و علمایی که سایه شون فعلا بر سر ماست، همه حجتند. ما با داشتن اینها به حمدالله سربلندیم. امام را کدوم یک از مکاتب در طول تاریخ یک عالمی مثل امام راحل تونسته با عالم ارائه کنه؟ دیشب یه مقداری از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و عاشق فضل الله نوری و ملا فتلی سلطان آبادی خدمتتون مطالبی عرض کرد. امشب به مناسبت این عنوانی که برای صحبتمون معرفی کردیم که لزوم ارزیابی ارزش برای هر فردی، این مبنای تکامل و ترقی و کسب آبروی بشر هست. برای اینکه یه مطلبی میخوام از کتاب این عالم نقل کنم، اول یه اشاره به شخصیت این عالم داشته باشم که عند ذکر الاخیار تنزل البرکات. هرگاه شما از اوتاد، از اولیاء الهی، از صالحین اسمی به میان میارید، خدا برکاتش رو به اون مجلس نازل میکنه. یکی از علمای برجسته که هم علوم ظاهریه رو داراست و هم از علوم باطنیه در حد اعلا بهرمند است، مرحوم جمال السالکین، فخر الفقهاء والمجتهدین، احمد ابن فهد هلیس. یادتون باشه که انشاءالله این ایام از امام حسین بخواید به طلبت، ما هم در خدمت شما باشیم. انشاءالله اربعین، خوش به حال کسانی که زیارت اربعین رو مهمان امام حسین باشند و زیر قبه امام حسین زیارت اربعین بخوانند. انشاءالله کربلا رفتید، خب حرم مقدس از سید الشهدا بهشت دیگه، بهشتم درهاش متعدده و برای هر در بیام یه اسمی گذاشته شده، باب صدره هست، باب شهدا هست. یکی از بابهای امام حسین صحنه مبارکت سید الشهدا باب القبله است. شما از باب القبله بیرون میاید، شاید 500 متری مستقیم برید، دست راست یک گنبد کوچولو هست، زیرش یک اتاقکی هست، اونجا یک ذریحی هست و رفت آمد هم اونجا وجود داره. این قبر شریف احمد ابن فهد هلیز. ابن فهد آثاری که برای علما همیشه جز سندها بوده ازش باقی مونده. ایشون در فقه شرح بر شرایع محقق ثانی دارد. کسانی که جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر رو که جز کرامتهای عالم تشیع بی نظیر جواهر دائرات المعارف فقه شیعه است، 43 جلد کتاب در فقه نوشتن و صاحب جواهر می فرموده اگر تمام آثار فقهی شیعه را دشمن از بین ببره، همش تو این سینه جمعه، همه را من ارائه میکنم. این بزرگوار شرح شرایع داره، کسانی که جواهر میخونن ناچار میشن به کتاب ابن فهد هم نگاهی داشته باشن. یه کتاب در عرفان داره به نام التحسین، کتاب خاصی است برای اهلش، خیلی رهگشاست. یه کتاب در دعا داره به نام عدت الداعی و نجاح الساعی. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و بزرگان ما هم به طلبه ها توصیه شونه اینه که حتی این رو به عنوان مواد درسی در حوزه ها رایج بشه و بخونن. ما 2-3 سالیست که دوشنبه شب ها این کتاب رو در مسجد خودمون برای طلبه هامون و نمازگزارانمون هر هفته یه قسمتشو میخونیم، هنوز تمام نشده. کتابی است که سر تا پای این کتاب نوره، یعنی اثر اخلاص این علامه بزرگوار در این کتاب خودش رو نشون میده. در یک بخشی از این کتاب یک نکته آموزنده تکندهنده ای را بیان فرمودن. اونجا در این که هر کسی قدر عمر خودش رو بداند، عمر رو ضایع نکنه، از عمرش بیشترین استفاده رو بکنه، توصیه هایی داره. بعد یه سوالی میکنه، میگه که اگر کسی پیدا بشود به شما بگوید تمام عالم را طلا میکنم میدم به شما، شما عمرتو به من بده که من نابودت کنم، شما میگه عجب آدم نادانیه، ببین چی پیشنهادی میده. من وقتی عمرم رو با طلا و جواهر عوض کنم و عمر نداشته باشم به چه دردم میخوره؟ حاضر نمیشید تمام کوه‌ها را طلا بکنن، تمام بیابان‌ها را جواهرات بکنن، بدن به شما بگن بذار بکشمت، حاضرید؟ حاضر نیستید. چرا؟ برای اینکه عمر خودتون رو با ارزشتر از این طلا و نقره و جواهرات میدانید. همینی که اگر در جوانیتون در یک سنی کسی پیدا بشه بخواد یه همچی پیشنهادی به شما بکنه، باش برخورد میکنید، زیر بار نمیرید، حالا 70 سال 80 سال عمر کردید، بگید ببینم مقابلش چی گرفتید؟ مفتی از دست دادید. اونی رو که یه جا حاضر نبودید با همه دنیا عوض کنید، آرام آرام مفت از دست دارید، حالا چی دارید؟ این سوره مبارکه ولعصر را مرحوم علامه بهرانی، سید هاشم بهرانی که قبر شریفش در بحرین مزار خدا این حکومت جائر ننگین نوکر صفت بحرین و عربستان را سرنگون کند انشاءالله، و شیعیان مظلوم بحرین و عربستان را از چنگال این نانجیب های خونخوار نجات بده انشاءالله. اینا رو توی عزاداری ها که دلهاتون مشکنه ها جدی بخواید، خدا شما را قبول داره ها، اگه قبول نداشت دلتون را حرم اربابتون امام حسین قرار نمیداد. هر کدام از شما حرم امام حسینید، تو دلتون امام حسین میایید اینجا، ما یه عشقی میایید، دلتون وصل میشه، دعاهاتون مستجابه، برای اونا دعا کنید، خدا خودتون رو از بلاها حفظ میکنه یقینا. آدم برای دیگران دعا بکنه، ملائکه برای ما دعا میکنن، میگن ولکه معه، خدا 100 برابرشو در مورد خودت انشاءالله عنایت کنه. دعای ملک هم چون معصومه مستجابه. همیشه میخواید دعای خودتون مستجاب بشه، اول به دیگران دعا کنید تا ملائکه به شما دعا کنن دعای شما مستجاب بشه. قبر شریف علامه سید هاشم بهرانی در بحرین زیارتگاهه، من مشرف شدم و زیارت کردم، خیلی هم نورانیت داره و یک حال هوای خاصی داره. ایشون کتابهای بسیار با ارزشی از خودش گذاشته که امروز علمای ما اوناشون که اهل تحقیقن استفاده میکنن، به مردم هم استفاده میرسونن. یک دوره تفسیر داره به نام تفسیر برهان. این تفسیر برهان تفسیر رواییه، یعنی تفسیر آیات قرآن با روایات اهل بیت عصمت و طهارته. اونی که من دارم 5 جلد قطوره، هر جلدش 2 برابر مفاتیح الجنان، خیلی تفسیر با ارزشش که در میان تفاسیر روایی شیعه 3-4 تا تفسیر نام داره و خیلی برای شیعه اعتبار و آبروز. تفسیر شریف نور الثقلین هست، تفسیر صافی هست و تفسیر برهان. این تفسیر برهان مفصل تر از اون دوتا تفسیر است که خدمت شما عرض کردم. مرحوم علامه بهرانی علی الله مقامه در این تفسیرشون میگن سوره والعصر سوره امام زمان است. چرا سوره امام زمان است؟ برای اینکه خدا به امام زمان ما قسم خورده. والعصر یعنی قسم به عصاره عالم. عصاره عالم کیه؟ اونه که گلاب نابه، دست گلهای انبیا، اوصیا انبیا هم اومدن رفتن، اون شیرهشون که کشیده شده کی شده؟ شده آقا جان من و شما. ما یه اربابی داریم، ما یه صاحبی داریم، والله در عالم نظیر نداره، در عالم نظیر نداره. آقا جان ما امام زمان عصاره است. اون چه خوبان همه دارن، امام زمان تو تنها داری، آقای ماست، عصاره عالم. خدای منان در این سوره به امام زمان قسم میخوره، چون مطلب خیلی مهمه، به قدری مهمه که خدا بالاترین قسم رو برای باور ما به این مطلب یاد کرده. خدا ببین چقدر مهربانه، برای ما قسم میخوره. خب ما چی هستیم خدا برای ما قسم میخوره؟ نوشتن که اسمعی در بیابانی بیه عربی برخورد، اون عرب پرسید که از کجا میای؟ گفت از شهر پیغمبر، از شهر وحی. گفت از شهر پیغمبر میای؟ از اون سوغاتی هایی که پیغمبر براتون از آسمان آورده چیزی داری به من بدی؟ گفت بله. گفت یه چیز بده ببینم. این آیه رزق رو خوند، گفت یکی از سوغاتی های پیغمبر که در شکل قرآن آمده اینه. خداوند متعال می فرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما روزی شما در آسمانه، و هر وعده هم که خدا به شما داده، وعده های خدا هم تو گنجینش داره که بهتون وعده میده، اگه نداشت به شما وعده نمیداد. این که گفته ادعونی استجب لکم، هر کی هر چی میخواد به من بگه من میدم. آتاکم من کل ما سألتمو فاسأل الله من فضله. این همه آیات همه شما رو تشویق میکنه که چرا از من یه چیز نمیخوای؟ داره که بهتون میگه بخواید، اگه نداشت که نمیگفت که. چون داراست، مهربونم هست، اصلا برای شما جمع کرده اونجا، برید ازش بگیرید. هرچی هم بده کم نمیاد ها. ولا یزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما، هرچی میده کرمش بیشتر میشه. خوشا به حال اونایی که همیشه خدا میگیرن، بدا به حال اونایی که در خونه خدا رو نمیزنن، ضرر میکنن. این آیه رو خوند، این عربه گفت راحتم کردی، من این شطوری رو که سوار شدم دنبال رزق بودم، از کجا آمدم، چقدر مسافت طی کردم، خیال کردم که روزی من اینجا اونجاست، برگشتم تو اونجا کاری که به ازم ساخته است انجام میدم، چون خدا گفته روزی در زمین نیست، روزی در آسمانه، من تو زمین باید حرکت خودم رو بکنم، اونم از آسمان برکت خودش رو نازل بکنه. چرا انقدر درد سر بکشم، زن و بچه هم ول کنم، بیابان گردی بکنم، دور دنیا بگردم برای یه لقمه نان؟ خدا گفته و فی السماء رزقکم، اگه روزی من به دست اونم تو آسمان پیش خودشه، وظیفه منه که تو محل خودم هم کار بکنم، خدا به من میده دیگه. رفتم، رفت شطورش رو فروخت و یه سرمایه مختصری کرد و تو شهر خودش کاسبی کرد. سال دیگر کنار کعبه این عرب دوباره اسمعی رو دید، به اسمعی گفت پارسال یادت میاد تو اون بیابون با هم برخورد کردیم؟ گفتم از کجا میای؟ گفتی از شهر پیغمبر. گفتم خوش به حالت، پیغمبرت از آسمان سوغاتی آورده، یه خورده از این سوغاتیاش به ما بده، تو هم یه تیکه از قرآن به ما دادی، منو راحتم کردی، منو از زن و بچه‌ام که دور شده بودم از این در به دری نجاتم دادی، سایم بر سر زن و بچه‌ام، یک سال راحت زندگی کردم و دیدم هم خدا راست گفته، از آسمان میاد برام، من کار میکنم، اونم روزی منو تأمین میکنه. حالا که اون دفعه یه سوغاتی به ما دادی، ما رو راحت کردی، میشه یه سوغاتی دیگه هم از اون سوغاتی ها به من بدی. ادامه ی آیه را اسمعی خوند، فضرب به سما انهو لحقم مثل ما انکم تنتقون، فضرب به سما، واب قسم هست. پس قسم به پروردگار آسمان، انهو یعنی ان الرزق، این روزی که گفتیم در آسمان ها، انهو لحقون، من این رو بر خودم واجب کردم، خدا میگه، خدا بر خودش واجب کرده که روزی شما رو بده. انهو لحقون، چجور حقه؟ اینجور که شما حرف میزنید، الان من دو شبه برای شما حرف میزنم، مگه این حرفایی که اینجا زدم هزار جای دیگم بزنم، آیا خزینه من خالی میشه؟ بازم هر جا برم میتونم این حرفا رو بزنم. خدا میگه این گنجینه هایی که من برای شما دارم مثل حرف زدن شماست، چطور شما هرچی حرف بزنید این ذهنتون خالی نمیشه، اونجا پره به دیگرانم دادید، معلومات اونا بالا رفته، ولی چیزی که از شما کم نشده که. معلم که تدریس میکنه، استاد که میاد فرمول ها را ارائه میکنه، مگه چیزی ازش کم میشه؟ هزار نفر رو تربیت کرده، 10 میلیارد نفر هم تربیت میکنه، چی ازش کم نمیشه؟ خدا میگه روزی دادن من مثل این تدریس و استاد، چیزی از این کم نمیشه که. فبرب به سما انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، این خیلی نکته لطیفیه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، آدم خودشو بشناسه، خداشو میشناسه، چطور شما یه خزینه دارید هرچی خرج کنید پایان نداره، تهش در نمیاد، خدا هیچ وقت کفگیرش ته دیگ نمیرسه، مثل حرف زدن شما میمونه. میگه وقتی این آیه را اسمعی میگه من براش خوندم، یک صیحه‌ای کشید، یک ناله‌ای کشید، ای وای، مگه این بشر وضعش اینقدر بد شده که خدا باید برای اینا قسم میخوره؟ کی حرف خدای منو باور نمیکنه که خدا ناچارن برای اینا قسم میخوره؟ دادی زد افتاد مرد، از عشقی که به خدا داشت، چرا وضع ما اینجور شده که خدا برای ما قسم میخوره؟ و برم به سما انه لحق، ولی دوستمون داره، دیدید بابا بچهشو دوست داره، نصیحتش میکنه قبول نمیکنه، میگه بچه جان به خاک مادرم، به ارواح بابام، به پیر، به پیغمبر، اینه که میگم شیره جانم، با پلانی رفاقت کنی فردا معتاد میشی، یا فلانی آبرو نداره فردا میاره میره برای تو پرونده درست میشه، میبینه قبول نمیکنه، شروع میکنه به قسم خوردن. خدا با ما مهربون تر از باباست، هی برای ما قسم میخونه، اونم چه قسمی، قسم به جان امام زمان والعصر، قسم به اساره عالم امام زمان. چی میخواد بگه خدا؟ میگه بابا داری عمرتو آب میکنی، میدونی چی گوهری به دادم قدرشو نمیدونی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر یعنی چی؟ یعنی ورشکستگی، سرمایه‌دم داره قدرشو نمیدونه، ورشکسته میشه، این میشه خسران. قل ان الخاسرین، یه آیه دیگه است، قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، کی ورشکسته است؟ ورشکستونیه که تاجر بوده، آلافلوف بوده، تجارت خارجی داشته، عمدت و تجار بوده، جزئی فروش نبوده، ولی حالا با بالا رفتن و پایین اومدن دلار و وضعیت بازار بحران دنیا به خاک سیاه نشست و همه چیزش از دست داد، حالا باید براش گدایی کرد و پول جمع کرد و این رو از زندان بیرون آورد، این ورشکسته است. از این بدبختر کسی که عمرشو داده دیگه گیرش نمیاد. شما تا حال کجا صرف کردید؟ این مقدار که صرف کردید الان چی دارید؟ مقابل این چند سالی که از دست دادید الان چی دارید؟ به همین زودی تمام میشه. اگه چیزی برای خودتون حاصل نکردید، کسب نکردید، اونجا به خاک سیاه میشینید، زندگی ندارید، زندگی رو باید از اینجا برد، اونجایی به کسی چیزی نمیدن که. این سوره نجم رو خوندید؟ لیس للانسان الا ما سعا، سریعه دیگه. میگه اگه کار نکنی من اونجا چی بهت نمیدم. اگه کسی قصد داره، حوری داره، زندگی خوب داره، همسایگی علی داره، سر سفره فاطمه زهرا، همه رو از اینجا برد. اینجا کار نکنی دیگه خبری نیست. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. این ابن بعد رو که این مطلب را از کتاب عدت و دائی مرحوم ابن فهد حلی براتون نقل کردم، یه خوردم از فضیلت این عالم بزرگوار بشنوید و به خودتون ببالید که در طول تاریخ از این علما همیشه شیعه داشته، الانم داره. ابن فهد حلی ضمن این که عالم بود، مجتهد بود، عارف بود، مرجع تقلید بود، محقق بود، مؤلف بود، مصنف بود، ولی کار میکرد، زندگی میکرد. اینجایی که قبر شریف ابن فهد هست، اینجا باغش بوده، تو این باغ مشغول کار بوده. یه یهودی میاد سر به سر این شیخ میگذاره، میگه شماها از پیغمبرتون نقل میکنید علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. شما میگید علمای امت پیغمبر، یعنی پیغمبر فرموده ها، ماها از پیغمبرمون نقل میکنیم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. در یه حدیث فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، مثل پیغمبر بنی اسرائیلن. در بعض روایات دارد علمای امت من افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستند. گفت که آخه چه ادعاییه، کدوم عقل این رو قبول میکنه؟ پیغمبر ما موسای کلیم بود، موسا عصاشو مینداخت اژدها میشد، شما که افضل از او هستی به تعبیر پیغمبرتون که ازش نقل میکنید، تو چه کاری ازش ساخته است؟ مرحوم ابن فهد حلی با این بیلی که داشتی کار میکرده تو باغش، بیلشو میندازه، بیل اژدها میشه. خدا شفا بده یکی از مسئولین اول انقلاب که خیلی امام زمانی بود و گفته می شود که خدمت امام عصرم رسیده بود، ایشون نماینده مجلس بود، یه مدتی هم وزیر آموزش پرورش بود، خیلی هم با آقا از قبل از انقلاب رفیق بود، آشنا بود، رفت آمد داشت. و ایشون نقل می کردن که ما در شورای عالی دفاع بودیم، رفتیم خدمت حضرت امام با فرماندهان نظامی، فرماندهان سپاه بودن، فرماندهان ارتش و ژاندارمری اون روز و اینا بودن، رفتیم خدمت حضرت امام. یکی از فرماندهان نظامی، فرمانده اون وقت ارتش، شروع کرد از تنوع تجهیزات نظامی دشمنان ما، انگلیس چه اسلحه هایی داره، امریکا مجهزه به چه سلاح های پیچیده است، اینا وسایل جاسوسیشون چجوریه، ماهواره هاشون چجوریه، از همه جزئیات ما با ماهواره هاشون عکس برمی دارن، اسلحه های خودشون چنین و چنانه. شروع کرد، اطلاعات دقیقی داشت که اونا چه چیزایی دارن، که آدم اگر وقتی بشنوه ایمانش یه خورده متزلزل باشه میترسه، ای ما با اینا، آدم با شیر پنجه نرم کنه نفهمه که این شیره. بعد که شیر رو انداخت، بدون این شیره زهرش گاهی آب میشه، چون نمیدونه شیره داره باش در میفت. این آقای نظامی برای حضرت امام، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، در اوائل شروع جنگ رفته بود و از امکانات دفاعی و هجومی دشمنانمون فصل مشبهی مطلب نقل کرد. امام خم به ابرو نیاورد. وقتی اون مطلبش تمام شد فرمود اسلحه کاری نمی کند، قدرت مال خداست، ما اگر بخواهیم امریکا رو اینجوریش میکنیم، اگر بخواهیم ممنون اینجوریش میکنیم. یه شیخی در میانه بود در تهران در مسجد آدینه امام جماعت بود، بابا شهید شد، یعنی بچه شهید شد، این پدر شهید بود، جمع کرد رفت قم خدمت آیت الله بهجت. ارادتی داشت از مرحوم آیت الله بهجت، درخواست کرد که به ما یه وردی ذکری نسخه‌ای بدید که ما تو ماه رمضان شب قدر رو درک کنیم. درک شب قدر به این نیست که آدم بیدار باشه اون شب رو قرآن سرش بذاره به کیا الله بگه، یعنی توفیقات خدا نگیره از ما. ملت ما به حمد الله به برکت خون شهدا چه فضاهایی پیدا کردن، چه اعتکافهایی، چه احیاهایی، چه مجالس عزایی. این مجلس شما از اون مجالسی است که وجود مبارک ما اون زمان ارواح و ناودا خوشحال میشه. ید الله معل چی؟ ید الله معل جماعه. ید الله کیه؟ آقا جانتون امام زمان ید الله، ائمه علیهم السلام ید الله. هر جا جمعتون جمع‌تر باشه امام زمان با شماست، خوشحال باشید دیگه. ید الله معل جماعه، دست خدا با جماعت، جماعتتون هر چی جمع‌تر باشه. خدا خیر بده به حاج حسین آقای سازبر و همه تون که شماها نوچه های امام حسینید دیگه. سید شهدا حلم ناصرش تازه به شما رسیده، من تو سر از پاله شلاسید لبه گفتید میایید تو این جاها دیگه. الحمدلله اینا رو داریم، ولی طی طریق عبودیت یه چیز دیگه است. درک شب قدر قرآن کریم میگه تنزل الملائکت و روح و فیها بیدن رب من کل امرن سلامون هی حتی مطلع الفجر. در شب قدر ملائکه همه عوالم میان روی زمین، فرودگاهشون هم قلب امام زمان ارواح و ناپداه. کی شب قدر رو درک میکنه؟ اونی که مثل ملائکه باران پیدا بکنه بره آقاش رو ببینه، اون شب قدر رو درک میکنه. که مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه و شریف در کتاب شریف اقبال الاعمالشون که کتاب مراقبه است و دیشب از مراقبه هم یه مطالبی خدمت شما عرض کردیم، در این کتاب اقبال الاعمال که مخصوص مراقبه اهل راه نوشتند که از این منزلها دست خالی نریم، گنجی که توی این منزل خدا برا ما گذاشته ما رو توی این منزل میاره، گاهی چشممونو میبندیم چون نمیدونیم که چه گنجی داره این ساعت، عملی که باید در این ساعت انجام بدیم به عنوان گنج با خودمون ببریم برنامه بلد نیستیم، جا میذاریم میریم، روز قیامت هم خجالت میکشیم. مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه در کتاب اقبال نوشتن من شب قدر رو درک کردم و نزول ملائکه رو در اون شب یافتم. نزول ملائکه رو یافتم. این مرحوم آقای صالحیه میانجی با آقای بهجت گفته بود شما که این راه رو رفتید یه آدرس به ما بدید ما برسیم دیگه. آقای بهجت فرموده بودن که شما از اولین شب ماه مبارک رمضان تا شب 23 شبی 1000 سوره قدر رو بخون، شب قدر رو درک میکنی. خیلی خوشحال شده بود، نسخه گرفتیم میریم انشاءالله امام زمان هم میبینیم، ملائکه رو میبینیم، دیگه چی بالاتر از این. آمده بود شروع کرده بود برنامه ریزی کردن، من در شب چقدر نماز بخونم، در هر نمازم انا انزلنا بخونم، تقسیم کرده بود ساعتش رو به نماز و غیر نماز و انا انزلناها رو هم در نماز و غیر نماز مثلا طی چند ساعت بتونه این 1000 انا انزلنا رو بخونه. این 23 شب ایشون هر شب 1000 به انا انزلنا رو گفته بود، ولی با نمازها جمع کرده بود شده بود 1000. شب 23 گذشته بود و دستش به جای من نبود، در برش باز نبود. رفته بود خدمت آقای بهجت که گله کنه آقا این چه نسخه ایست به ما دادی، نسخه شما منو درمان نکرد، نرسیدم. تا نشسته بود خواسته بود بگه آقا این چه نسخه ایست به ما بدید، آقای بهجت قبل از آنی که این لب باز بکنه فرموده بودن من که به تو نگفته بودم انا انزلنا رو در نمازات بخون، فهمیده بود گیر اینجاست، باید متمرکز خوند. سال دیگه ایشون هر شب با با فراغت بال هزار بار انا انزلنا رو گفته بود و شب قدر هم خدمت امام عصر ارواح و نافدا رسیده بود. صلوات خط بفرم. که در اون تشرفی که خدمت حضرت داشته بود چند سوال از حضرت داشت. یک سوالش مربوط به مقام معظم رهبری بوده. گفته بود آه ایشون از دیدگاه شما چی جور هستن؟ اینی که پرچم به دستشه آیا مقبول شماست؟ آقا فرموده بودن ایشان از مایند. رهبر عزیزمون امام زمان فرموده بودن ایشان از مایند. سلمانو منا اهل البیت. امام زمان فرموده بودن ایشان از ما هستن. خیالمون راحته، پرچم زیر پرچم داره، عجب حامی داره، عجب پشتیبانی داره. مرحوم ابن فهد حلی اعلی الله مقامه الشریف بیل رو که انداخته بود بیل شده بود اژدها. این یهودیه ذهب کرده بود. خود ابن فهد آب پاشیده بود، به هوشش آورده بود، گفته بود که در کتاب آسمانی آمده از حضرت موسی وقتی عصاش رو انداخت و اژدها شد فاوجس منه خیفتن. یه نگرانی و واهمه ای داشت، ولی دیدی ما هیچ واهمه هم نداشتیم. این اجدا شد الان میگیرم میشه اصلا شد همون بیل اولی. این بزرگان ما این مقامات را فقط و فقط از بندگی خدا به دست آوردن. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. این حدیث قدسیه. بنده من حرفای من گوش کن، عمل کن، مطیع من باش تا تو رو آینه خودم قرار بدم. در چه جهت؟ انا اقول و کن ف یکون و انت تقول و کن ف یکون. بنابراین انشاءالله تعالی بنامون بر این باشد که از عمرمون درست استفاده کنیم، مطیع خدا باشیم. در مسائل بندگی دو سه چیز خیلی مهمه. یکی کنترل وارداتتونه، کشی که دل بکشید، نذارید هر چیزی وارد دلتون بشه. دشمن، جاسوس، ستون پنجم بیاد تو، از جایی که نمیدونی ریشتو میکنه. ستون پنجم میگن دشمن که آمد قشون خودش رو، ارتش خودش رو به چهار و پنج ستون تقسیم کرد. چهار ستون بیرون بود، یه ستون رو در لباس جاسوس فرستاد تو لشکر داخلی ما. این ستون پنجم زمینه درست میکنن که اون خارجی ها قشنگ بتونن بزنن. آدم تا درونش رو از بیگانه پاک نکنه همیشه گیریه. همه مشکلات ما مال این جاسوس هاست، مال این منافقینه. هر بلایی سر مسلمان ها در طول تاریخ آمده مال منافقه. این نفاق درونی هم همینجوره. شما بیگانه نذارید بره درونتون. بیگانه ها یه قسمتش از طریق چشم میره، یه قسمتش از طریق زبان میره، یه قسمتش هم از طریق غذاهای حرامه. ببینید چی کار دارید میکنید، پول حلال در میارید یا پول حرام. اینا واردات رو اگر درست کردیم، خدای متعال دستورش در قرآن اینه کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. فرمود پاک بخورید تا عملتون صالح در بیاد. آدم غذای حرام بخوره، از غذای حرام نماز شب درست نمیشه که، از غذای حرام چشم چرانی درست میشه، از غذای حلال آدم اشک حسین براش پیش میاد. غذای حرام اینا رو میگیره از آدم، این توفیقات از آدم میگیره. حرام را بذاریم کنار، غذای حرام را بذاریم کنار. خب معمولا این شب شب ورود کربلایی ها به صحرای کربلا. این قطعه ای که قبر شریف امام حسین در اونجاست و دل ما همیشه اونجاست، اینجا زمین سابقه داریه. انبیا آمدن از اینجا عبور کنن، برای هر کدومشون بلای پیش اومده، نشستن به گریه کردن. رمزش رو از پیغمبر پرسید، از خدای خودشون پرسیدن، خدا برای همه انبیا روزه امام حسین رو خونده و اونجا عشق ریختن، قبل از آنی که اونجا قبر باشه و مشهد امام حسین علیه السلام باشه، حضرت عیسی اونجا گریه کرده، حضرت نوح اونجا گریه کرده. نوح پیغمبر وقتی این کشتی رو درست کرد، کشتی درست شده بود اما تکون میخورد، لرزش داشت، گویا این تخته هاش میخوان از هم جدا بشن. به جبرئیل لرزه داشت، بارلا پروردگارا از طریق جبرئیل به خدا رسوند که این کشتی رو که من درست نکردم، این به دستور خودت بوده، تمام فرمول تو پیاده شد، تا چرا اینجوریه؟ جبرئیل 5 تا میخ آورد، به 5 قسمت این کشتی این میخ رو زد، در هر میخی از این 5 تا میخ اسم یکی از خمسه طیبه بود، اسم پیغمبر بود، از صحرا بود، امیرالمومنین بود، امام حسن بود، آخر میخ رو که نام مبارک امام حسین بود، اون رو به دست گرفت که به کار ببره، دلش شکست، شروع کرد به گریه کردن. از خدا خواست، خدایا بگی چه رمزی داری دلمو شکست. جبرئیل براش ماجرای قتل امام حسین، تشنگی امام حسین رو خوند و حضرت نوح گریه کرد. این میخا که آمد، این کشتی محکم شد، به 80 نفر اهل نجات بودن تو این کشتی بودن، کشتی سیر میکرد، به یه نقطه رسیدن، موج دریا مثل کوه این کشتی رو بالا برد و دید که داره غرق میشه. باز استغاثه کرد، بارالها پروردگارا این کشتی رو کشتی نجات قرار دادی، پس چرا اینجوری شد؟ فرمود رسیدی به سرزمین کربلا، اینجایی که عبور کردی اینجا کربلا هست. اونجا دوباره حضرت نوح با سکنه کشتی برای امام حسین عزاداری کردن. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین آمدن، بعد از جنگ تو این قسمت خوابشون برد، سر مقدسشون هم روی زانوی امام حسنشون برد، بلند شد، های های گریه بکرد، مالی بلا آل سر یاران امیرالمومنین دورش جمع شدن، آقا خدا مصیبت نده، خدا غم نده، چه پیش اومده که اینجور با صدا گریه میکنه؟ فرمود در عالم خواب دیدم دریای خون اینجا، حسین من در لجه خون دست و پا میزنه، کسی به دادش نمیرسه، حالا حق میدید، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. اومد عرضه داشت، یا ابا عبدالله اینجا کجاست؟ اضطراب گرفتم، دلم گرفت. فرمود اینجا خوابگاه عاشقان است، اینجا محل قتل من است، همینجا کجاوه ها را پیاده کنید. کجاوه ها را پیاده کردند، ولی جوانان بنی هاشم مسابقه گذاشته بودند در پیاده کردن حضرت زینب دور کجاوهش. اول فضل بود، علی اکبر بود، قاسم بود، 18 محرم دورشو گرفته بودن، همه افتخار میکردن، خانم پاشو رو زانوی اونا بذاره فیمت. اما روز 11 همه را سوار کرد، نگاه به اطرافش کرد، محرمی نداره کمکش کنه، میگن رو کرد به طرف نهر القمه، لا حول
ولا قوت الا بالله العلی العظیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.